9 بامداد به وقت ایران، محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. میلیون ها نفر در کشورهای مختلف آغاز سال 2014 میلادی را جشن گرفتند. به گفته گروه ناظران حقوق بشر سوریه، شمار قربانیان جنگ داخلی در این کشور از مرز 130 هزار کشته گذشت. و همزمان با تحویل سال نو در اوکراین، ده ها هزار تن از مخالفان دولت سرود ملی خواندند. شب گذشته میلیون ها نفر در جهان آغاز سال 2014 میلادی را جشن گرفتند. در شهر سیدنی استرالیا ده ها هزار تن برای شادمانی به خیابان ها آمدند و حدود 7 تن مواد نورافشانی در اطراف پل مرکزی شهر به آسمان پرتاب شد. در دبی نیز از پیش اعلام شده بود با استفاده از 500,000 منور آتشبازی، رکورد تازه‌ای در مراسم نورافشانی جهان ثبت خواهد شد. در چین، روسیه، ژاپن، بریتانیا و قسمت‌هایی از آمریکا نیز ده ها هزار تن برای شادمانی به مناسبت آغاز سال نو در محل‌های معمول گرد آمدند. در واتیکان نیز پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان، پس از به جا آوردن مراسم نیایش پایان سال در میان جمعیت حاضر شد. یک گروه حقوق بشری اعلام کرد شمار قربانیان جنگ داخلی سوریه از مرز 130 هزار کشته گذشته است. گروه ناظران حقوق بشر سوریه روز سه‌شنبه در گزارشی تازه اعلام کرد بیش از یک سوم کشته شدگان شهروندان غیر نظامی بودند و حدود 12 هزار نفر از آنها نیز زن و کودک بودند. این سازمان حقوق بشری که مقر آن در لندن است همچنین گفته است دولت بشار اسد دست کم 17 هزار تن از مخالفان را زندانی کرده است و از سوی دیگر شورشیان نیز بیش از 6 هزار نفر را در بازداشت خود دارند. ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری اوکراین، در پیام خود به مناسبت سال نو میلادی خواستار وحدت ملی در این کشور شد و سال گذشته را سالی سخت برای اوکراین خواند. از سوی دیگر مخالفان دولت همچنان به تجمع خود در خیابان‌های پایتخت ادامه دادند و در لحظه تحویل سال نو دست کم 100 هزار نفر با تجمع در میدان استقلال کیف همزمان به خواندن سرود ملی پرداختند. ناآرامی‌ها در اوکراین از چند ماه پیش و پس از آن آغاز شد که رئیس جمهوری این کشور از امضای موافقت‌نامه با اتحادیه اروپا سر باز زد. ادامه می‌دیم این خبرها رو با خبری دیگر. دور سوم مذاکرات ایران و گروه 5+1 روز سه‌شنبه در ژنو پایان یافت. رئیس هیئت مذاکره کننده ایران به خبرگزاری ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، گفته است که دو طرف بر سر تاریخ اجرای توافق ژنو در یک روز به توافق رسیدند. این مذاکرات دو روزه برای رسیدن به تفاهم و برداشتن گام‌هایی برای اجرای توافق ژنو بود. بیشتر بشنویم از شیرین فامیلی.
حمید بعیدی نژاد، رئیس هیئت مذاکره کننده ایران با گروه 5+1 به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است که در این دور از مذاکرات دو طرف توانستند به یک تفاهم واحد در رابطه با اجرای توافقنامه ژنو برسند و اکنون به گفته او دیدگاه‌ها و برداشت‌ها یکسان است. او همچنین گفته است که گزارش و جمع‌بندی این مذاکرات به مدیران سیاسی کشورهای عضو گروه 5+1 و ایران ارائه می شود تا تصمیم نهایی درباره آن اتخاذ شود. پیش از این صبح روز سه‌شنبه، عباس عراقچی، مسئول مذاکرات هسته‌ای ایران، نیز به خبرگزاری ایرنا گفته بود کارشناسان گزارش خود را به معاونان و مدیران سیاسی ارائه خواهند داد، زیرا که به گفته او برخی مسائل هنوز باقی مانده و باید در سطح سیاسی حل شود. اما در مورد اینکه آیا مدیران سیاسی ممکن است تغییراتی در این گزارش ایجاد کنند، حمید بعیدی نژاد، رئیس هیئت مذاکره کننده، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تصریح کرده است که با توجه به سطح سیاسی و تصمیم گیری ممکن است مدیران نقطه نظراتی داشته باشند، اما چارچوب گزارشی است که از مذاکرات کارشناسی به این کشورها ارائه می شود که در آن تمامی مباحث به روشنی بیان شدند. ایران و کشورهای 5+1 سوم آذر ماه در سوئیس به توافقی موقت دست یافتند که بر اساس آن بخشی از برنامه‌های اتمی ایران به طور داوطلبانه معلق می شود و بخشی از تحریم‌ها نیز به شکل داوطلبانه کاهش پیدا می‌کند. این سومین دور مذاکراتی است که پس از توافقنامه هسته‌ای ژنو میان کارشناسان ایران و قدرت‌های جهانی برگزار می‌شود. در دو دور پیش طبق اظهارات نمایندگان ایران دشواری‌هایی در روند کار ایجاد شده بود، اما آنگونه که حمید بعیدی نژاد رئیس هیئت مذاکره کننده ایران روز سه‌شنبه 10 دی ماه به خبرگزاری ایسنا گفته است، گرچه این دور از مذاکرات جزئی، طولانی و پیچیده بوده است، اما دو طرف توانستند به یک تفاهم در رابطه با اجرای هرچه سریع‌تر توافق ژنو از جمله در مورد تاریخ اجرای آن برسند. حمید بعیدی نژاد به خبرگزاری ایسنا گفته است که این تاریخ نزدیک به دهه سوم ماه ژانویه است، اما به گفته او این مسئله نیز به تصمیم مدیران سیاسی دو طرف ایران و کشورهای 5+1 بستگی دارد. ایران در روزهای اخیر گفتگوهای مستقیمی را با ایالات متحده آمریکا در مورد پرونده هسته‌ای خود آغاز کرده که در تاریخ مناسبات سیاسی دو کشور پس از انقلاب سال 1357 ایران کم سابقه است.
گزارش شیرین فامیلی رو شنیدید. اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم با یک گزارش دیگر در ارتباط با ایران. خبر فیلتر شدن بعضی نرم افزارهای ارتباطی و شبکه‌های اجتماعی در روزهای گذشته سبب شده تا مسئولان دستگاه‌های مرتبط در این باره اظهار نظرهای متفاوتی داشته باشند. آبتین صدر و گزارشی در همین ارتباط.
اظهار نظرهای متفاوت مسئولان جمهوری اسلامی درباره شبکه‌های اجتماعی در ماه‌های گذشته سبب شده که تصمیم‌های متفاوت و گاه متناقضی درباره فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی گرفته شود. در یکی از آخرین اظهار نظرها، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز دوشنبه درباره خبر فیلترینگ برخی نرم‌افزارهای ارتباطی مانند ویچت گفته که برخی وزیران زیرب معتقد بودند که می‌شود قسمت‌های زیان‌آور ویچت را فیلتر کرد. آقای جنتی روز دوشنبه و در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا درباره احتمال رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی در آینده نزدیک گفته این امر تابع کمیته تعیین مصادیق مجرمانه است. علی جنتی گفته که این کمیته باید زیر نظر شورای عالی فضای مجازی اداره شود. به گفته او کار این کمیته تعیین مصداق است و نباید هر چیزی را مصداق بداند. علی جنتی پیش از این نیز درباره شبکه اجتماعی فیسبوک گفته بود که به نظر او کاربری فیسبوک از مصادیق عمل مجرمانه به شمار نمی رود و کسانی که عضو فیسبوک هستند ارتباطهای سالم و درستی دارند. اما مجید محمدی درباره اهمیت پرداختن به این موضوع از سوی چند وزارتخانه و کارگروه‌های تخصصی می گوید:
مشکل جمهوری اسلامی در مورد این رسانه‌های مجازی و شبکه‌های اجتماعی عدم امکان کنترل اینهاست. در جمهوری اسلامی هر رسانه‌ای و هر شبکه‌ای که در کنترل دستگاه دولتی باشه، اینها باش مشکلی پیدا نمی‌کنند. الان 35 سال هست این بحث وجود داره که آیا می‌شود سانسور رو قانونمند کرد یا نمیشه قانونمند کرد. عملاً هم از این بحث‌ها نتیجه‌ای حاصل نشده، چون سانسور رو نمیشه قانونمند کرد، کاملاً امر سلیقه‌ای هست.
این در حالی است که دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که تقریباً نیمی از اعضای هیئت دولت در آن عضو هستند، پس از فیلتر کردن ویچت گفته بود که فیلترینگ نرم افزارهای تانگو، وایبر و واتساپ نیز در دستور کار کارگروه قرار دارد. اما به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت 11 نیز که تاکنون اظهار نظرهای بسیاری درباره کاربری شبکه‌های اجتماعی داشته، معتقد است که بسیاری از افراد جامعه استفاده صحیحی از شبکه‌های اجتماعی دارند. با این حال او گفته که وزارت ارتباطات نقشی در فیلترینگ ندارد. محمود واعظی درباره فیلتر شدن نرم افزار ویچت نیز تاکید کرده که آنچه در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه سبب شد ویچت فیلتر شود، این است که بخشی از این شبکه اجتماعی حریم خصوصی دیگران را به مخاطره می اندازد. به گفته او فیلتر شدن نرم افزار ویچت ربطی به وزارت ارتباطات ندارد. نیما راشدان کارشناس فناوری اطلاعات درباره اینکه مسئولان دلیل فیلترینگ شبکه ارتباطی ویچت را حفاظت از حریم خصوصی کاربران عنوان می کنند می گوید:
برای جامعه آزاد این اپلیکیشن ها امکان داره بتونن مورد سوء استفاده گروه های تبهکاری که فردا رمز بانک شما رو بدزدن، یا موارد کم خطرتر مثلا یک فردی که هرزنامه شاید بفرسته، ولی میزان جدی بودن این تهدیدها در مقابل تهدید اصلی که دولت هست از یه بر فیلتر میکنه، از سمت دیگه سرعت رو پایین آورده، از اون بر میخواد اینترنت ملی درست کنه، بعد آدمایی که یه سایت داشتن خبر مینوشتن که کدوم اپلیکیشن امن هست رو زندانی کرده به جرم جاسوسی و ارتباط با خارج. من فکر نمیکنم جامعه زیاد باور کنه این حرفایی که آقایون مسئولی میزنن که مثلا اینا دغدغه امنیت کاربران دارن.
کاربری شبکه‌های اجتماعی از ابتدای روی کار آمدن دولت حسن روحانی از جمله مهمترین موضوعاتی است که مسئولان دستگاه‌های مرتبط هر هفته از آن سخن می‌گویند، اما آنچه که هنوز به صورت مشخص از سوی نهادهای تصمیم ساز درباره شبکه‌های اجتماعی و ارتباط مجازی اعلام نشده، سیاست یک پارچه برای استفاده عموم مردم ایران از این شبکه هاست.
به رادیو فردا گوش میکنید.
امروز چهارشنبه اول ژانویه 2014 میلادی. در گفتگوی اقتصادی نگاهی داریم به شاخصهای اقتصاد کلان ایران و تحولات آتی اونها. در همین ارتباط رویا کریمی مجد در گفتگویی که با فریدون خاوند داشته، استاد اقتصاد و کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس، از او پرسیده سازمان‌های بین‌المللی اقتصاد ایران رو در سال نو میلادی چجوری ارزیابی می‌کنند. فریدون خاوند در پاریس.
ارزیابی نهادهای بین‌المللی درباره چشم‌اندازهای اقتصادی ایران در سال 2014 با مقداری تفاوت مشابه با آماری است که منابع کارشناسی ایران ارائه میدن. البته سخن بر سر آماری است که بعد از روی کار آمدن دولت 11 در ایران منتشر میشه، چون میدونیم که پیش از اون نظام آماری کشور تبدیل شده بود به تولید کننده داده های مندرآوردی مشابه آنچه روزگاری در شوروی سابق منتشر می شد. صندوق بین المللی پول مهمترین نهاد بین المللی است در زمینه ارزیابی های اقتصادی، هم در سطح جهانی، هم در سطح منطقه‌ای و هم در مقیاس ملی برای تک تک کشورها. در گزارش های این سازمان اقتصاد ایران از لحاظ منطقه‌ای در محدوده‌ای قرار می‌گیرد زیر عنوان منپ، مرکب از حروف اختصاری اسامی انگلیسی خاورمیانه، آفریقای شمالی، آسیای مرکزی، قفقاز، افغانستان و پاکستان، جمعاً 30 کشور. صندوق بین‌المللی پول میگه که نرخ رشد اقتصادی ایران از منهای 1.5% در سال 2013 میرسه به 1.3% در سال 2014 میلادی. اگر به نرخ رشد 30 کشور مورد نظر در منطقه منپ نگاه بکنیم، میبینیم که برای ایران کمترین نرخ رشد پیش بینی شده، البته به استثنای سوریه که برای اون به دلایل آشکار رقمی ذکر نشده.
آقای خوان، صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم ایران رو در سال 2014 در چه سطحی ارزیابی کرده؟
صندوق بین‌المللی پول میگه که نرخ تورم ایران از بالای 42% در سال 2013 کاهش پیدا میکنه به 29% در سال تازه میلادی. اگر به جدول صندوق بین‌المللی پول برای منطقه منپ نگاهی بیاندازیم، میبینیم که نرخ تورم ایران هم بالاترین هست در بین 30 کشور منطقه، به استثنای سوریه که برای اون نرخ تورمی پیش بینی نشده. به بیان دیگر نرخ تورم ایران در سال جاری میلادی نسبت به سال 2013 پایین میاد، ولی بالاترین نرخ تورم منطقه است و حدود 3 برابر میانگین نرخ تورم 30 کشور منطقه. تکرار میکنیم که بر پایه آمار صندوق بین‌المللی پول ایران در سال 2014 پایین ترین نرخ رشد منطقه رو خواهد داشت و بالاترین نرخ تورم رو.
آمار رسمی ایران در مورد چشم‌اندازهای اقتصادی کشور هم به اندازه پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول بدبینانه است؟
آمار ایران بر پایه سال خورشیدی ارزیابی میشه که طبعا با آمار سال میلادی متفاوت است، ولی در مجموع به نظر میرسه که پیشبینی‌های رسمی دولت 11 درباره سال 1393 زیاد هم با پیشبینی‌های صندوق بین‌المللی پول برای 2014 متفاوت نیست. دولت 11 برای سال 1393 نرخ رشد اقتصادی کشور رو 3% و نرخ تورم رو 25% ارزیابی میکنه. به هر حال سال 2014 برای ایران یک سال بسیار مهم هست با تحولاتی که میتونه برای تمام ابعاد زندگی کشور از جمله اقتصاد تعیین کننده باشه.
گزارشی رو شنیدی، گفتگویی بود با فریدون خاوند. از شما دعوت میکنم در ادامه همراه ما باشید.